بسم الله الرحمن الرحیم.
فرمودند نقشه راه دهه‌های آینده بزرگترین انقلاب مردمی و دینی در عصر جدید. دستاوردهایی در آغاز دهه پنجم داریم که نه پیش از این هرگز داشتیم و نه جز ما دیگرانی داشتن یا دارن، چون هیچ انقلاب دیگری رو نمی‌شناسیم که با این رویکرد و با این عمق اجتماعی، با این شعارها و اهداف صورت گرفته باشه، پیروز شده باشه، نظام سازی کرده باشه و چهار دهه وسط معرکه و درگیری ها بدون اینکه تن به ذلت بده یا از شعارها و اصولش دست برداره ادامه داده. صدماتی خورده، صدماتی زده، هزینه های پرداخته، هزینه های بر دشمن تحمیل کرده، جراحت هایی برداشته، جراحت هایی وارد کرده به دشمن و مجموعاً از دشمن قوی تر مونده. چون خداوند در قرآن خطاب مجاهدین و انقلابیونی که ضربه های خورده رو حساب میکنن، گاهی مایوس میشن، میفرماد که دست کم اینه که همون مقدار که شما ضربه خوردید ضربه زدید دیگه، این حداقل درجه است. هرچه شما ضربه خوردید اونا هم خوردن، با این تفاوت که شما خدا رو دارید و اونا ندارن و شما در هر دو حال رو به حقید و اونا در هر دو حال در باطلاق باطل هستن. این بحثیه که خب ناظر به همه نهضت های توحیدی در طول تاریخ. اون از جمله اون دو نکته که عرض میکنم که ما داریم و دیگران ندارن و ما هم قبلا نداشتیم و الان داریم، ما تقریبا فکر میکنم به اندازه 10-20 حکومت کادر داریم الان. این رو وقتی اهمیت شما متوجه میشین که انقلاب های دیگه و حتی غیر انقلاب ها سایر حکومت های دیگر رو میبینید که کل سیستمشون رو کاکل 5-6 نفر بیشتر نمیچرخه، بقیه ایادی اونا هم. ما یه جوری است که اول انقلاب وقتی رجایی شهید شد یا بهشتی شهید بهشتینا، خب امام میگفت که ما آدم که کم نداریم، که وقتی اصول مشخص باشه و قلب یک انقلاب بتپه و زنده و بیدار باشه، آدم های تربیت میشن، پیدا میشن و از زیر هر سنگی خونی میجوشه و هر خونی لاله ای رو آبیاره میکنه و یک گل تازه بیرون میاد. اون موقع که ما کسی نداشتیم واقعا، باید میگشتن آدم پیدا میکردن که اجمالا دانشگاهی باشن، متدین باشن، احتمالا کارآمد باشن و اصلا به همین دلیل اول انقلاب امام حاکمیت رو دو دستی تو سینی تحویل مهندس بازرگان و جریان های لیبرال مذهبی و غیر مذهبی گذاشت و بعدها ما فهمیدیم که ایشون قسم جلاله خورد تو نامش به آقای منتظری که والله من از ابتدا با نخست وزیری بازرگان مخالف بودم، والله من به بنی صدر رأی ندادم، والله من با قائم مقامی شما موافق نبودم. خب سه تا والله میگید، پس چرا این کارو کردید؟ شما دهیش اول انقلاب رو تحویل کسانی دادید که هیچ کدوم قبول نداشتید. و این خیلی مهمه که چرا امام مجبور میشه مهندس بازرگان رو و بنی صدر رو که البته تیپاشون مثل هم نیست، متفاوتن، تن بده به اینا و بپذیره. برای که ما این تعداد، یعنی هزاران هزار دکتر و مهندس و فضلای حوزویه که مسائل اجتماعی سرشون بشه، جامعه رو بشناسن، انقلاب شناس و انقلابی باشن، خط و ربطه دستشون باشه و اجمالاً کم و بیش کارآمدی خودشون رو نشون داده باشن، ما نداشتیم. برای دیگر هم دیدیم دیگه. ما الان بین نیروهای مختلف از جناهای مختلف انقلاب اسلامی، ما به اندازه شاید 10 تا حکومت کادر مدیریتی و حکومتی مجرب، کارآزموده و اجمالاً کم و بیش کارآمد داریم. این اولین ظرفیت بزرگه که به ما کمک میکنه در 40 سال چله دوم انقلاب وارد تکمیل نظام سازی و فاز نظام سازی و اصلاح و تکمیل پروژه دولت سازی بشه. مورد دوم اینه که همه جریان های مختلف متعلق به انقلاب اسلامی امتحاناتشون رو پس دادن در 40 سال. یعنی همه تو حکومت اجمالاً آمدن، در قوای سگانه حضور پیدا کردن، نقاط قوت و ضعفشون رو نشون دادن. خودمون رو شناختیم، چون این وقت وارد صحنه نشدیم، حتی ممکنه خودمون در مورد خودمون توهماتی داشته باشیم، چه مثبت چه توهمات منفی، که یا غرور کاذب یا یأس بیجا داشته باشیم، وقت نتونیم درست برنامه بریزیم. وقتی کسی کادری جریانی انقلابی خودش رو نشناسه، میزان قدرت تخریب دشمنانش رو هم نشناسه، برنامه ریزیهاش خیالی و رؤیایی است. بعد 40 سال ما راحت تر میتونیم تشخیص بدیم که اولا شعارهایی که دهه 60 دادیم، آرمانهایی که تعریف کردیم، تا چه میزان دستیافتنی است. که البته دستیافتنی بودن غیر از درست بودنه، در درست بودنش بحثی نداریم. هیچ کس هم امروز متهم نمیکنه که شعارهای انقلاب اسلامی غلط بوده، بیجا بوده. اینایی که از داخل خود ما دچار چرخش به چپ، چرخش به راست، ارتداد فکری، منظورم دینی نیست، ارتداد ایدئولوژیک، یعنی ارتداد انقلابی شدن، معمولا اینجوری بحث کردن که ما این شعارها رو عملی گمان کردیم، تخمینای بی خود زدیم، یا رو خودمون زیادی حساب کردیم، بنابراین نمیارزه. یعنی اینکه چی به چی میارزه، این معیار ارزش گذاری مسئله دیگری است که انحرافات از تو همین میاد بیرون. شما وقتی به این سوال میتونی جواب بدی که بگی، توضیح بدی چگونه میتوانی و میخوای قضاوت کنی که چی به چی میارزه. یعنی اگر در چه موردی چه هزینه ای بپردازی، ضرر نکردی و از کجا به بعد ضرر کردی. و همینطور در باب تغییر تفسیر بعضی شعارهای انقلاب اسلامی، یعنی تأویلشون، تفسیر به رأی اونا، و حتی تا مواردی تغییر شعار تحت عنوان تفسیر شعار. مثلا در دهه پس از امام یه مرتبه تعابیر مطرح شد که اینا اساساً توی ادبیات امام و انقلاب نبود. امام در حوزه سیاست خارجی صحبت نهضت جهانی مستضعفین، صدور انقلاب، مبارزه با استکبار، تشکیل اتحاد جماهیر اسلامی، دفاع از مستضعفین جهان و این قبیل مباحث بود. این مرتبه تبدیل شد به تنش زدایی با استکبار، تنش زدایی با ملت ها و دولت ها، که اصلا وظیفه اصلا تنش زاییش اشتباهه. تنش نباید داشت، تنش هم نداشتیم ما با کسی، اما تنش زدایی با آمریکا، با ناتو، با صهیونیست‌ها، اینا این شعار کجا بوده؟ اینا کجا بود تو انقلاب اسلامی؟ یه مرتبه تبدیل شد به گفتگوی تمدن‌ها، گفتگوی تمدن‌ها شد گفتگو با سیاه و پنتاگون، گفتگو مذاکره سیاسی با آمریکا، سر قضیه افغانستان، سر مسائل منطقه، همکاری با اینا. ما در داخل کشور شعارمون ساختن جامعه انقلابی، دینی، عدالت محور، رو به اخلاق و ارزش‌های اسلامی، اینا بود دیگه. یه مرتبه شعار شد جامعه مدنی. جامعه مدنی معنای لغویش بد نیست، روشنه، ولی جامعه مدنی اصطلاح خاصه توی ایدئولوژی خاص. جامعه مدنی مدینه فاضله لیبرال سرمایه‌داریه. وقتی کلمه امت بشه یا برادر و خواهر بشه شهروند، میگه برادر و خواهر نگی، به هم دیگه بگیم شهروند. خب یه کسی میگه هر کی تو هر شهری شهروند نیست دیگه، چه اشکال داره شهروند؟ معنای لغوی شهروند مهم نیست، شهروند یک اصطلاح خاصه. شهروند عضو جامعه مدنیه، جامعه مدنی تعریف خاصی داره. حقوق شهروندی یه حقوق اسلامیه، ولی که یک تعریف اسلامی داره کاملا، اما یک اصطلاح خاصه تو علوم سیاسی و علوم اجتماعی، توی ایدئولوژی خاصی تعریف شده. یک شرطش سکولار بودن حقوقه. رضا وقتی میگه جامعه مدنی دینی، از نظر ما معنی داره و درسته، اما از نظر کسانی که این اصطلاح رو جعل کردن در اروپای قرن 19، این اصلا معنی نداره اصطلاح. تو یکی از شرایط جامعه مدنی غیر دینی بودنش اصلا. تنش زدایی کلمه درستیه، معقوله، اما یه اصطلاح خاص تو حوزه دیپلماسی، تو حوزه فلسفه روابط بین الملل، یک اصطلاح خاصه. این در یک جغرافیای خاص فکری قرار میگیره. معنیش اینه که قدرت‌های حاکم بر منطقه یا جهان امتیازاتی بدی و جزء تیول اونا قرار بگیری، بری تو اردوگاه اینا، این میشه تنش رو داری. و الا اینکه تو نمیتونی به او بگی که حد خودتو بشناس، در این حال تنش رو داری بکن، چون اصلا منشأ تنش حد ناشناسی او بوده. این اصطلاحات باید مراقب باشیم، هیچ وقت با یک اصطلاح ضد ارزشی به جنگ ارزش‌ها نمیاد. من نمیخوام بگم اینا که اصطلاحات رو به کار بردن آگاهانه گفتن، من به نظر اینا بیشتر بازی خوردن، چون اینا معمولا نیروهای انقلابی بودن که نه سواد اسلامی، دانش اسلامی قوی داشتن، نه دانش غربی درست داشتن، و فکر میکنن یک کلمات همینجوری دست کنن از جای بردارن استفاده کنن و اینا اینجوری میشه. اینا یک دی هم دور و برشون اینا هم سخنرانی زیاد میکنن، حرف کم میارن، گفت وقت زیاد است و مطلب کم، لذا اضافات از این بر و معنیش هم نمیدونم. میگه اول چی پرت میکنیم تو جمعیت تا بفهمن و بخوانه تا خودمون بفهمیم، اینا بالاخره انتخابات تمام میشه و فلان. یکی از مشکلات ما اینه که انتخابات رو اصل پروژه تعریف میکنه، انتخابات جزئی از یک پروژه بزرگه. اگر اصل شد نتیجه همین اتفاقات میشه که این میفته. یک پروژه بزرگتری باید تعریف کرد، این پروژه‌ای که توی بیانیه ازش نام برده میشه، پروژه جامعه پردازی، تمدن سازی. وقت توی دل این پروژه یکیش هم بله مثلا انتخابات و نهادهای حاکمیتیست و اینا، و الا این دولت و مجلس و شوراهای شهر که بارها دست به دست شده، هم خود شما هم بعضیتون روز مسئولین بودین دیگه، خب رفتین تو حکومت و آمدین بیرون چیکار کردین؟ بعضی کارا که میگفتید که نکردید که، یا نتونستید بکنید، حال دوباره هم برو، یه بار دیگه هم برو، شما برید باز یه بار دیگه شما برید وزیر شید، وکیل بشید، شهردار بشید، چه اتفاقی میفته؟ همین اتفاقاتی که افتاده قبلا، این که همه باش هر کسی میاد میخواد تغییر بده، از تو ریل خارج کنه، ریل رو عوض کنه، با یه شعار خوب میاد ریل رو عوض کنه، نه با شعار بد. مثلا کسی میخواد آزادی رو محدود کنه، نمیگه من طرفدار استبدادم، که شعار امنیت سرمید، به اسم امنیت آزادی رو سرکوب میکن. یکی میخواد امنیت رو تخریب کنه، با شعار آزادی میاد، با شعار هرج و مرج که نمیاد کسی، که به اسم پیشرفت به جنگ استقلال میخواد نظام اقتصاد و حاکمیت کشور رو وابسته کنه، نمیگه که شعار وابستگی، که میگه آقا استقلال همان انزواست، پیشنهاد ما پیشرفته. بعد وقتی میپرسید پیشرفت تعریفش چیه، میبینید تهش اینه که شما باید به لحاظ هم مبانی فکری و تئوریکال، هم به لحاظ روش اجرا بری تو زمین بازی دشمنت بازی کنی، تو زمین او بری بازی کنی، طبق قواعد او توپ بزنی، داورم اونه، سوت او میزنه، تو باید تنظیم بکنی خودتو با. اینجوری هم تمدن سازی نمیشه. اصلا کاری که امام کرد بود که یه زمین دیگه ای تعریف کرد، گفت هر کی میخواد با ما بازی کنه بیاد تو زمین ما، ما دیگه تو زمین شما نمیریم، از کلمات شما استفاده نمیکنیم، بورژوازی، توسعه، سر اینا، کاپیتالیسم فلان، نه، مستضعفین، مستکبرین، توحید، شرک، قیام لله، جهاد، شهادت. اصلا یه مرتبه ترمینولوژی نهضت اجتماعی سیاسی تغییر کرد. یه حرفی داره ای تافلر تو این کتاب جابجایی قدرت و جابجایی ثروت چند دهه پیش، پیشبینیای اونجا میکنه تو حوزه رسانه و ارتباطات و اینا، و الان اتفاق افتاده. پیام امام برای حکم سلمان رشدی میگه کاری که این آقا کرده اهمیت شد کسی نمیفهمه تو غرب، میگن که چرا برای شهروند انگلیس حکم اعدام داده. من میگم مسئله خیلی از حرفا بالاتره، این اصلا کل تاریخ ما رو ندیده گرفت، همه چی رو هم دور زد. تا حالا ما تعریف میکردیم که چی حقوق بشره، چی پیشرفته، چی ارتجاعه، چی اومانیستیه، چی غیر انسانیه. مخالفین ما هم میامدن تو زمین ما بازی میکردن، منطقه میگفتن ما مصداق این مفهوم شماییم، نه مصداق اون مفهوم. این آقا آمده میگه اصلا مفاهیمتون رو بردارید جمع کنید و برید خونتون، اصلا مردشون مفاهیمتون رو ببرد، از اول بازی رو شروع میکنیم. مفاهیم این از حالا ایناییست که ما میگیم، نه اونا که شما، ما تو زمین شما بازی نمیکنیم، شما باید تو زمین ما بازی کنیم. و این کارو کرد، میگه ما داریم میریم تو زمین خمینی بازی میکنیم، تو زمین اسلامگراها داریم میریم بازی کنیم. ای داره تعریف میکنه ارزش و ضد ارزش و باید و نبایدها رو. اصطلاحات جدیدی وارد ترمینولوژی سیاست بین الملل کرده. او اولی که گفت شیطان بزرگ آمریکاست، همه خندیدن مسخرهش کردن، گفتن حالا تو قرن آخر قرن 20 آمدن باید از شیطان حرف میزنن. ولی عملا ادبیات ما رو تغییر داد. یعنی بعد خود رئیس جمهورای آمریکا تعبیر شیطان و محور شیطانی و اینا رو به کار بردن و بقیه. حالا کاری کرده رئیس جمهورای ما نامزدای انتخابات میرن تو کلیسا و مسجد فیلم میگیرن که رأی بیارن. یعنی ضد مذهب بودن که افتخار بود، حالا مذهبی بودن شده مد. کار خیلی خطرناکه. حواسمون نیست که ای با ما چه کار چه کرد. نکته بعدی این که این بیانیه بر چه اساسی نوشته میشه؟ اگر سلطان باشه در یک کشور، در یک جامعه، سلطان با مردم حرف نمی‌زنه، چون سلطان یعنی کسی که مسلطه، سلطنت. اگر حاکم و حاکمیت باشه بازم ضرورتی نداره با مردم حرف بزنه، استدلال کنه، حتی جای اعترافات بکنه، جایی از خطاها سخن بگه، اما بگه که ما در موارد خطا کردیم بشریم، تجدید نظر میکنیم. اما ما تجدید نظر طلب نیستیم. تجدید نظر چی؟ نیستیم. ما دچار ارتداد ایدئولوژیک نمیشیم. مسیر ما درست بوده و خواهد بود. تنها مسیر درست در جهان امروز همین مسیریه که ما آمدیم. ولی خب توی طی مسیر یه جایی باید سریعتر می آمدیم، کن شدیم، یه جایی باید تأمل بیشتر می کردیم، شتاب زده آمدیم، یه جایی افرادی تو مسئولیت ها، موقعیت ها درست به موقع عمل نکردن، خطاهایی شده، طبیعیه. اما اون خطایی که تو ذهن شماست و دلتون میخواد ما اعتراف بکنیم، اون خطا نجوره، چون این خطایی صورت نگرفته. او خطا اصلا خطا نیست، او خیانته. این مسیر رو ادامه بدیم و تنها مسیر رو به خدا و رو به عدالت و راه نجات بشر همین مسیری و خوشبختانه این مسیر رو با موفقیت آمدیم. انقلابای دیگه از خانه اول هم عبور نکردن، ما رسیدیم به خانه هفتم. خب شما دیدید 5-6 تا انقلاب به اصطلاح شد دیگه، مصر و تونس و میگم لیبی و یمن و کجا و بحرین و خود عربستان و فلان، همه شکست خورد. یک مسئله مهم تفاوت ولایت فقیه و رهبری دینی و تفسیر مکتب اهل بیت است با سایر رهبری ها. این نظام امام و امتی توی انقلابای دیگه شکل نگرفت، نه امام داشتن نه امت. قیام ها تبدیل شد به شورش های شکست خورده، یا شد جنگ داخلی، جنگ مذهبی، یا دوباره کودتا شد، یا البته آتش خاموش نمیشه، ادامه خواهد داشت. و 5-6 کشور به اردوگاه انقلاب اسلامی پیوستن امروز، در حالی که ما قرار بود 40 تا کفن پوشونده باشیم. سر 40 سال خودشون میگن 5 کشور بزرگ منطقه دیگه تو اردوگاه اسلامی هست. یک کشور بود، حالا 5-6 کشور هست. و دیگه خط زمینی از شبه قاره هند تا فلسطین، این مسئله ضرورت اتصال فکری و اتصال عملی بین امام و امت که اصلا ترجمه کلمه ولایت همینه، ولایت یعنی همین اتصال. این مفهوم که در کلمه امامت، امام و امت هست، نه در کلمه حاکمه، نه در کلمه سلطانه، نه در کلمه رئیس جمهوره، نه در هیچ کلمه تعبیر دیگری، حتی خلیفه و معنایی که مصطلح شد در جهان اسلام، البته به معنای درست کلمه چرا، ولی به معنایی که در جهان اسلام مصطلح شد که بعد از پیامبر به تدریج، حتی اون پیوند امام امت، یعنی حاکم هر تصمیمی میخواد بگیره باید با مردم در میان بگذاره، به مردم توضیح بده، برای مردم استدلال کنه، نظر مردم رو بخواد، چون بدون امت که امام جایی نمیتونه بره، تنها میمونه. امت بدون امام هم جایی نمیتونه بره. اولین ضرورت برای یک همچین بیانیه‌ای اینه که ولایت که منشأش ارزش معنویه، ارزش‌های معنوی است، در واقع اتصال فکری و اتصال عملی است. بین امام و امت نباید فاصله بیفته. اگه یک در دورهای از تاریخ امت کم آورده، امام ترمز کرده، چون کاروان سالار از کاروان که نباید جلو بزنه خودش بره، که میبینه کاروان درست سری حرکت نمی کنه به هر دلیل، باید سرعتش کم کنه، حتی توقف کنه. امام حسن سلام الله علیه مجبور شد توقف کنه. خب اگه با من بیاید پیروزی های بزرگی در پیشه، نکشیدن دیگه. امام گفت من که تنهایی که نمیتونم برم خودم، امامی باید جامعه با امت بری. برگشت، مسیری که رفت برگشت امام حسن علیه السلام، ایستاد، دید بین حفظ امت و حفظ حقیقت و مکتب با حفظ حکومت یکیشو باید انتخاب کنه. خب مکتب رو انتخاب کرد، امت رو انتخاب کرد، حکومت بدون امت رو انتخاب نکرد. زمان سید الشهدا علیه السلام که دید راه رو بر امت هم بستن، امام حسین باید فدا بشه امام تا راه برای امت باز شه. یه امتی که زمینگیر شدن، سرکوب شدن، ترسیدن، گیج شدن، امام باید شهید بشه تا راه باز شه، امت بتونه مسیر رو ادامه بده. برای این مفهوم ولایت الهی و دینی که یعنی رهبری دینی باید همه نیروهای جامعه رو بسیج کنه به سمت رضایت خداوند و یک قدرت مرکزی متمرکز در متن جامعه باشه که همه نیروهای داخلی انقلاب رو در سطوح مراتب مختلف جذب کنه، این آهنگربا و اینا رو تو یک جبهه در یک راستا قرار بده و مصالح و مفاسد رو باشون در میان بگذاره که اینا همه به یک اجماع نسبی و به یک انسجام برسن، تشخیصشون نزدیک بشه به هم، همه با هم برن. من فکر میکنم بهترین جواب به این سوالی که بعضی الان این میپرسن مثلا رهبری چرا فلان چیزی میبینه هیچ کار نمیکنه، رهبری چرا فلان، تا یک اجماع نسبی بین امت و حاکمیت پیش نیاد بعضی کارا رو انجام بدی مسیر جلو نمیره، کاروان متلاشی میشه، همونجا کاروان میپکه، انسجامش رو از دست میده. به زور نمیشه یک جمعی رو هل داد به جلو، باید به یک خودآگاهی اجمالی و نسبی برسن همه، بعد همه با هم حرکت کنن. شاید راز ای که امامم اول انقلاب با ای که خب بنی صدر رو میشناخت، خودشم با مرحوم بازرگان امیدی نداشت که اینا اصلا انقلابی بشه. من از بازرگان میدونم آخرها که اصلا سال آخر دهه 50 دیگه خیلی انقلابی نبود و اینا بیشتر معتقد بودن به رفرم‌های پارلمانی با حفظ شاه، یعنی هم آقای شریعت مداری که مرجع بود نظرش حفظ شاه بود، چون هم با سواک ارتباط داشت، هم با دربار، هم با لانه، بعدم معلوم شد به عنوان نماد روحانیت و مرجعیتی که انقلاب امام قبول ندارن. اینا بازرگان که سمبل لیبرالای مذهبی بود، هم سنجابی که رهبر جبهه ملی و لیبرالای ناسیونالیست بود و امثال اینا. امام اون فضا رو شکست دیگه، توی تعریف ها امام رادیکال بود، افراطی بود، گفت هم شاه باید برود هم رژیمش باید برود، شاهنشاهی باید برود و گفتن نمیشه، گفت حالا میکنیم ببینیم میشه یا نمیشه، بعد کردیم دیدیم شد، بعد گفت حالا که شد حالا گسترشش میدیم، تعمیرش میکنیم، حالا میریم به سمت جامعه پردازی، گام های بعدی دولت سازی و نظام سازی. خب چرا تحویل اینا دادین، تحویل آقایون دادین؟ راه دیگری برای که جامعه امت حرکت کنن، سواد اعظم امت حرکت بکنن وجود نداشت. شما نمیتونی هم پای تندروترین آدما بری. امام جماعت باید چیکار کنه؟ باید خودشو تنظیم کنه با اضعف مأمومین، باید جوری نماز بخونه که ضعیف‌ترین کسی هم که تو صف نماز اقتدا کرده بتونه تاب بیاره. نمازای طولانی نمیشه بخونه. حضرت امیر علیه السلام وقتی میرفتن یمن آمدن خدمت رسول الله برای خداحافظی، عرض کرد که اذنی یا رسول الله منو موعظه بفرمایید، رهنمودی آخری رهنمودارم بفرمایید. چند تا نکته رسول الله صلی الله علیه و آله به حضرت امیر علیه السلام فرمود. فرمودن کمی نگاه نکن علی جان، اگر یک نفر رو اونجا بتونی رو به توحید و تو مسیر عدالت به حرکت بندازی و احیا کنی، از هر آنچه آفتاب برون میتابد ارزشش پیش خداوند بیشتره. یعنی تو به نجات یک تن بیندیش، یک نفر، کمی نگاه نکن، یه نفر اونجا هدایت بشه میارزه به کل این سفرتون. دوم چه و چه، یکیش هم این بود که فرمودن که نماز اونجا میخونی مثل این نمازایی که خودت میخونی نخونی، یه وقت اونجا نماز جماعت میخونی، نماز طول نده، نماز سریع. این مردمی که تازه مسلمان شدن اینا نماز طولانی ظرفیت چه ندارن، فعلا تو باید اینا رو نماز خون کنی، نه نماز خوب خون، نمازاتو یک کمی خلاصه ارفاق کن، مراقب باش که بشر هم ولا تنفر هم، خبر خوبی که به اینا میدی از خبر بد بیشتر باشه، بشارت بهتر باشه. هر چیزی که اینا رو بترسونه، متنفر کنه، ولو درست باشه، غالب اینا باشه. یعنی ظرفیت و تحمل مردم واجبه. مثلا اینا که مثلا آقا چرا رهبری نمیگه سوال نکن، از رهبری باید سوال کرد، از رهبری میشه انتقاد کرد، امر به معروف کرد، نهی از منکر کرد. وقتی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه میفرماد که منو امر به معروف و نهی از منکر کنید، دیگه رهبران ما، امام و رهبری اینا جای خود دارن. حتما رهبری بایدم جواب بده، شرعاً جوابم دارن میدن. هم امام جواب داده بارا، امام کل سخنرانیاش و بیانیاش جواب سوالات و اشکالات و انتقادا بوده دیگه. رهبری هم هر صحبتی که میکنه داره توضیح میده که آقا ما این کارو کردیم چرا کردیم، چرا مسائل مختلف. اما اینو باید حواسمون باشه که اینایی که میگن آقا چرا عزل نمیکنی، چرا فلانی ها رو اعدام نمیکنی، چرا فلان جا دخالت نمیکنی، چرا تخت گاز نمیری، خب جواب اینه که خود شخص که اشخاص میتونن تخت گاز برن، ولی تنها میتونن. این اسمش رهبری نیست. باید مدارا کنی، باید خط رو نشون بدی، مراقب باشی کاروان ترمز نکنه، از مسیر خارج نشه، عقب گردم نره، حرکت داشته باشه. اما اینکه همه مثل هم و اینا، نه، آخرش ممکنه خودتو یه دی دیگه برین جلو، کاروانم کم کم. خب شما بفرمایید دیگه، شما بفرمایید، ما فعلا حالا اینجا کار نشه. بدون امت نمیشه جای رفت. بعض تمی بود که اینجوری سخت میگیری شما تو زندگی به خودت، از وقتی هم که خلیفه و رهبر شده که از قبل باید سخت‌تر داره زندگی میکنه. حضرت امیر یعنی اگر هیچ فایده دیگه ای کار نداشته باشه الا اینکه یک برده، یک گدا، یک غریب ببینه که من چجوری دارم زندگی میکنم و به جایی که حسادت و کینه بیاد سراغش، برام قصه بخوره. میگه این طفلک علی رو نگاه چجوری داره زندگی میکنه. میگه اگه یک فلسفه داشت این کافی بود. من باید به نحوی، ما باید تو حکومت اسلامی مسئولین به نحوی زندگی کنن که توده مردم، فقرا، متوسط به پایین نگن اینا از ما بهترانن، اینا دارن میخورن، دارن میبرن، خودشون، بچه هاشون، خونه هاشون، سفرهاشون، امکاناتشون. قبول نباید همچی چیز خطور کنه بزنشون. ولو از نظر تو قانونی هم هست، خلاف قانون هم نیست، اختلاس هم نکردی، رشوه هم نگرفتی اصلا، ظاهرش اینکه قانونی و حلاله. فهمود حلالش حرامه، حلالش حرامه. وقتی که تو میای تو حکومت میخوای عیاشی کنی، ولو حلال، از حکومت برو بیرون، برو مستقل زندگی تو کن، نابغه‌ای، برو تو بازار کار تو کن. نمیتونی حاکم باشی تو حکومت اسلامی، خودت برای خودت 100 میلیون حقوق بنویسی، بعدم بگی خلاف کدوم قانونه. ولی یک اتفاق خوبی وسط داره میفته، بخشی از جامعه که تو ذهنش این بود، حتی بخشی از حکومت هم. ما افراطی عمل کردیم، شعارا غلط بود، مشکلات منشأش همین ورورای خود ما بوده و اگه ما یک کمی فتیله رو بکشیم پایین، روابط درست میشه، حقوق ما تأمین میشه، آمریکا با ما مشکل ذاتی نداره، اینا سوء تفاهمه، دیوار بی‌اعتمادیه، رفته بالا بی خود، خودش همینجوری، نه، بعد درست میشه. الان فکر میکنم دیگه کسی جز کسی که خودش به حماقت بزنن یا لجاجت، دیگه کسی تقریبا نمونده، به زودی دیگه کسی نخواهد موند که تو ذهنش هنوز این باشه که واقعا به اینا میشه اعتماد کرد. اینا سر محکمترین امضاها و قراردادشون هم وای نمیستن. قرآن میفرماد لا یرغبون الا ولا ذمه، کوچکترین تعهدی رو اینا پاش نمیستن. و میفرماد لن ترضا عنک، هرگز تا ابد، لن تعبیده، تا ابد راضی نخواهند شد از شما، هرچم عقب نشینی کنید، مگر بلند، با صدای بلند بگید غلط کردیم و اصل مکتب و دین و امتونو بذارید کنار. تازه بعدم به شما معلوم رحم کنم. امام که گفت اگه این دفعه سیلی اسلام رو چشیدن، این دفعه دیگه اگه خورد زمین کاری میکنن تا 500 سال دیگه نتونی سر برداری، دیگه نمیزنن، چون اینا این دفعه غافلگیر شدن، باور نمیکردن یه همچین حرکتی بشه، منطقه رو از کنترلشون خارج کنه، اسرائیل لب مرز سقوط، لب پرتگاه سقوط، آمریکای ضعیف‌تر بشه، شوروی سقوط کنه، یا باور نمی‌کردن این کار بشه. یه وقتی یکی از این ژورنالیستای مشهور صهیونیست آمریکایی تو نیویورک تایمز که اصلا مال همین صهیونیست‌ها هم هستن این روزا، نوشته بود که یه خانم ورزشکار شمشیرزن تیم ملی آمریکا تو همین المپیک اخیر مدال طلا آورد با حجاب، یعنی تنها خانومی که تو تیم شمشیربازی برای آمریکا مدال طلا آورد این خانم با حجاب مسلمان آمریکایی بود. بعد یه مقاله نوشته بود میگفت که همین ننگ نیست برای ما که
بالاخره حرفای خمینی آمده توی واشنگتن میوه داده. ما قرار بود که این حجاب سمبل تهجر و ارتجاع و مذهب و بلکه سمبل اسلام نابود بشه و تقریبا موفق شده بودیم. ما تو ایران و کشور ترکیه و فلان اینا ما تقریبا موفق شدیم. زمان پهلوی خانم‌ها رو بی حجاب کردیم و اونایی که با حجاب بودن منزویشون کردیم. بعد میگه این یک شکست برای ما نیست که زن نماینده آمریکا تو شمشیرزنی با حجاب میره مدال طلا میگیره. خب ببینید اینا خیلی حرفای مهمیه. یعنی ما الان حواسمون نیست که این ایدئولوژی، این پرتاب نیزه تا کجا رفت. یعنی وقت تا واشنگتن رفت، از اون طرف مسلمین اقلیت در چین رو بیدار کرده، از اون طرف بن سلمان خودش گفت چند وقت پیش گفت من بذارید اعترافی بکنم، ما اصلا هیچ وقت به حضرت عباس وهابی نبودیم و الان هم وهابی نیستیم. ما از ترس خمینی وهابیت رو راه انداختیم. گفت اینو بن سلمان. حالا اصلا من حضرت عباس یادم نیست خورده نه، ولی اینو گفت. 40 سال پیش این انقلاب شد ایران، چند ماه نگذشته بود دیدیم که داره عراق انقلاب میشه که صدام حمله برای شد بکنه که عراق از دست نره. اولین موجش رسید به افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه. همزمان با ای که امام تو پاریس تو نفل و شاتو بود تو ترکیه تظاهرات شد. 100 تا شهید دادن مردم ترکیه اون موقع، ریختن تو خیابونا به نفع امام تظاهرات کردن. امام تو نفل و شاتو بود، تو روزنامه‌های ترکیه هم موقع نوشتن. درگیری شد با حکومت کودتای ترکیه، 100 نفر شهید شدن. بعد دیدیم داخل عربستان شیعیان که خب یک چهارم ملت عربستان میدونین شیعن و همه هم تو شرق و مناطق نفتی یعنی مرکز ثروت. گفت شیعیان که دیدیم سر برداشتن، ترسشون ریخته شروع کردن. بعد دیدیم سنی ها شروع کردن، جوانان سنی شروع کردن تا رسید به اون موقع که رفتن مسجد الحرام رو گرفتن دیگه، که ازشون پرسیدن اسلحه چجوری بردید. گفت تو تابوت به عنوان میت آوردیم میگذاشتیم، امام جماعت فکر میکرد میت نماز میخوند، بعد میبردیم و پشت اسلحه ها رو تقسیم میکردیم. ازش پرسید چرا اینجا رو انتخاب کردید؟ گفت برای که دوربینای پخش مستقیم داره، نمیتونن سانسور کنن، صدامون به همه میرسید. و بعدم مرکز اسلام رو، اسلام باید از مرکز اسلام شروع بشه. بعد گفته بود هدفتون چی بود؟ گفته بودم که میگه نمیشه یک شیعه آخوند شیعه پرچم اسلام رو ببره بالا ما عقب بمونیم. ببینیم خالد اسلام بولی که سادات رو زد تو دادگاه با افتخار قرآن دستش گرفت میخندید وقتی گفتن اعدام، لبخند زد گفت خبر خوشی به من دادید، من دارم ثانیه ها رو میشمارم برای شهادت. بعد ازش میپرسن چی میخواید؟ ما میخوایم همون چیزی که خمینی در ایران گفت در مصر ما هم رو بخواد. حالا مقصود اینه که بن سلمان گفت که ما دیدیم عربستان داره انقلاب میشه. به اسم سکولاریسم که نمیشه ایران سرنگون کرد، چون تمام حکومت‌های دیکتاتوری از جمله شاه و همه سکولارن. با فقط به اسم مذهب میشه و تنها پتانسیلی که وجود داشت وهابیت بود. اینو بن سلمان سریع گفت این جنبندی اتاق فکر مشترک غرب یعنی آمریکا انگلیسا بود با آل سعود و اینا. و از اون موقع میگه $1000 خرج ترویج وهابیت کردیم فقط برای که این جلوی انقلابی شدن جوانان سنی رو بگیره و الا میدونستیم چند تا حکومت ما سرنگون میشه بلافاصله. ولی متاسفانه از کنترلمون خارج شد و حالا این تیری که به سمت خلاصه مضمونش اینه که به سمت انقلاب اسلامی شلیک کردیم، یه بخشش کمانه کرد طرف خودمون برگشت. بعد اعلام کرد ما از این بعد وهابیت، من میدونیم که الان شروع کردن صدها آخوند وهابی رو گرفتن تو مکه، کازینو زد، کاواره زد. که من این روز 7-8 ماه پیش پیشبینی کردم به واقعا گفتم یادتون باشه خط آمریکایی‌ها اینه میره عربستان هم میخوان مثل امارات و قطر و اینا بکنن، مشروب فروشی و به جای خودش مثل ترکیه، مثل پاکستان، مثل جای دیگه مشروب فروشی و فاحش و خونه به جای خود، مسجد هم به جای خود. من اینو میبینم که تو مکه بیاد کنار بیت الله عرق فروشی بگه یک طواف کنید، خسته میشید بیاد اینجا خستگی در کنید دوباره تا طواف بعد. همون کاری که زمان معاویه شد دیگه. شما میدونید در زمان معاویه مکه و مدینه رقاصا، خواننده ها، مطربا، سلبریتی های اون موقع شد. به حدی که کسانی تو شهرها میخواستن خواننده و رقاص بیارن میامدن از مکه و مدینه میبردن. اینجوری شد ظرف 20 سال زمان معاویه، اینجوری شد در زمان بنی امیه. یه وقت یه کاروانی از این سلبریتی ها میخواستن برن حج، از شهرهای مختلف آمده بودن مدینه زیارت قبر پیغمبر، شرابخوار، رقاص اینا در این حال حجم مذهبی. به مکه کاروان مطربا می رفتن، شهرها مردم به استقبالشون اومدن. بعد مثلا می‌بینیم فلان عابد عالم حافظ قرآن داره میره، کسی محلش نمیذاره. گفت شما که خب باید هم بریم مکه. ولی ایران سر راه جلو پاشون میامدن، گل برمیفشاندن، نمیدونم چیکار میکردن فلان. یه همچین فضایی رو ساخته بودن. ای الان اینا دارن همین کارو. ای گفت ما می‌خواستیم از این وهابیت علیه انقلاب اسلامی استفاده کنیم. ایشون اونجا تصریح میکنه که این دهه پنجم آغاز دهه فکرهای اساسی است برای نظام سازی. بالاخره همه ما توی 40-50 سال تجربیات تلخ و شیرین به دست آوردیم. انواع روش‌های مدیریت و حکومت رو امتحان کردیم. درسته؟ انواع و اقسامش امتحان شد. روش‌های لیبرالی، روش‌های سوسیالیستی، روش‌های متحجرانه، بعضی روش‌های فاشیستی، نه همه امتحان کردیم. هر جا مجبور شدیم یک کاری کم آورد، آقا از این ور فشار بده، اون رو بدن، اون رو بگیر، اون رو چیکار کن، برم جلو فلان. خب حالا نقاط مثبت و منفیش بالاخره میاد بالا، می‌بینیم. مجموع جمع جبری مثبت بود. بسیار مهم بود. اگر منفی بود، اگر ناکارآمد بودیم، تا حالا 100 بار باید سقوط می‌کردیم. اصل این نظام کارآمد بود. اگر ناکارآمد بود به 40 سالگیش نمی‌رسید. غیر از اینکه کارآمد و موفق بود، این نظام، یعنی نظام یعنی شما، یعنی دانشگاه، حوزه، انقلابیون، فداکاران، مدیران کشور، اگر کارآمد و موفق نبود در این همه تحریم‌ها و مشکلات و جنگ، ترور، چه فشارهای داخلی خارجی، آمار افتخارآمیزی از پیشرفت‌هاشو نمیتونست بده امروز. یعنی باید زورش رو میزد میگفت آقا دیدیم ما هنوز زنده ایم؟ نه، واقعا آمار افتخارآمیزی وجود داره، آمار شگفت‌انگیز. یه مقاله که حالا من فرصت نمی‌کنم، فقط یک اشاره بهتون بکنم، نویسندش هم صهیونیست و ایناش و خیلی ضد انقلاب اسلامی مطلب می‌نویسه، ولی در این حال این تعبیرشو می‌خوام عرض کنم. میگه انقلاب ایران، انقلاب اسلامی از تمام رژیم‌های سکولار وابسته به ما، که حالا اون نمیگه وابسته، میگه اونایی که تو اردوگاه ما هستن، متحدین ما، از همه اینا به لحاظ مادی و توسعه مادی کارنامش بسیار افتخارآمیزتره و این خیلی مهمه. میگه این در پیشبرد امورات اینا و در این اثرش بیشتره. میگه که هر کس میره ایران و برمیگرده ایران رو از نزدیک میبینه، نظرش زیر رو میشه. یعنی تصوری که از بیرون دارن یه که اینجا بینه عجب سطح زندگی ها، خیابونا، اتوبانا، ساختمونا، کارخونه هاشون، دانشگاه هاشون، فهرست اختراعاتشون، اکتشافاتشون، وضعیت زنان در این کشور، وضعیت زنان در این کشور. یه خانمه آمده بود ایران رو از نزدیک ندیده بود، برای اولین بار آمده بود ایران. گفت من ایران رو که ندیده بودم، همش از توی همین رسانه‌های غرب می‌دیدم. میمان از کشور دیگه آمده بود، میگفت ما تصور ما بود که اینجا جا نداریم برای خواب، برای خوب خودش خوردنی آورده بود. میگفت این تصویر داشتیم که سر هر محله سنگربندیه، از این محله به اون محله تیراندازیه و اصلا آب ندارین، برق ندارین، همه گشنه‌ان و همش دلمون میسوخ به حال شما. بعد میگم اینجا همین حالا دلمون به حال خودمون میسوزه. تعبیرش اینه، میگم تا زمانی که رژیم ایران در کنترل ما بود، مجموعاً کلن ما 500 کیلومتر خط ریل زده بودیم که افتخار میکنن به خط آهن و راه آهن و قطار و اینا، و انقلابیون ایران بعد از انقلاب به حدود 10-15 هزار خطوط ریلی زدن و اعلام کردن به زودی به 20 هزار کیلومتر میرسن. بعد میگه من رصد کردم هیچ کدوم از دولتایی که دست نشانده ما هستن با 1/3 این سرعت هم کار نکردن، با 1/4 هم کار نکردن. میگه متوسط سالانه احداث راه آهن در ایران که در اختیار ما بود 80 کیلومتر بود، الان چه حداقل 4 برابر شده سرعتش. راه های از جاده های اصلی و فرعی، حتی آهن های اصلی و فرعی و جاده های اصلی فرعی حدود 30 هزار کیلومتر شده 220 هزار کیلومتر. مترو بعد از انقلاب ساخته شد. فرودگاه ها 20 فرودگاه بود، بیش از 100 فرودگاه شده. بندرها ظرفیتش حد اکثر 10 میلیون تن بود، نزدیک 140 میلیون تن شده. ناوگان پایانه های مسافری و باربری در اکثر شهرها چند ده برابر شده. ناوگان دریایی از 2000 تن زمان پهلوی، آخر پهلوی، نزدیک 20 هزار تن در 15 سال پیش میگه طبق آمارش شده و الان بیش از دو برابر شده. همینطور راجع به گاز، راجع به آب، راجع به برق، راجع به چی آمار میاره. میگه ما اون چی که حرف ما اگر این خبرات در جهان پخش بشه درست خلاف حرفی که ما میزنیم که آقا مدرنیته و پیشرفت شرطش غربی یا غرب زده شدنه. بدون سکولاریسم پیشرفت نمیشه، بدون تمکین به غرب نمیشه و فلان فلان. حالا او چون معیارش فقط آب و گاز و راهن و فرودگاه و ایناست این حرفا رو میزنه، یا مثلا این تعبیرم میگه وقتی ایران در کنترل ما بود فقط 4 یا 5 شهر گاز داشتن ظرف 20 سال اول انقلاب. او میگه تا 20 سال قبل از الان ظرف 20 سال اول انقلاب در ایران 65 برابر کل اون دوره انشعاب گاز طبیعی وز کردن و امروز در حکومت آخوندی بیشتر مناطق شهری کشور و حتی مناطق روستایی گاز دارند و مشترکین از 50,000 خانواده به 16 میلیون خانواده رسیده و 2300 برابر شده به شکل جهشی. مگه آماری که ما بررسی میکنیم توی تینک تانک توی اتاق فکر شورای روابط خارجی آمریکا، میگه آماری که ما هرچی داریم بررسی میکنیم همش خبر از جهش سرعت فوق‌العاده و پرشتاب داره میده، توسعه مخابراتی، راه‌های ارتباطی، رسوندن آب بهداشتی، برق، گاز به روستاها. ایران ما، ایران پهلوی قعر جدول بود، الان ایران در این موارد بین 10 تا 20 کشور اول جهانه. بعد جالبه میگه سرعت رشدش در بعضی از این موارد در جهان اول بوده سرعتش. ایران پهلوی، ایران آمریکا، کل تولید آب 1.5 میلیارد متر مکعب بود ظرف 20 سال بعد از انقلاب، یعنی تا سال دهه 70 به حدود 4 میلیارد متر مکعب رسید. شبکه آب کشور 24,000 کیلومتر بود، چند سال پیش رسید به حدود 500,000 کیلومتر شبکه آبرسانی شهری و روستایی. میگه در کل ایران 40 شهر تحت پوشش آب شهری بود، الان حدود 1200 شهره و حدود 35,000 روستا آب سالم دارن. میگه برق مشترکین بله 3,300,000 مشترک برق بود وقتی اینا انقلاب کردن، 3,000,000 شد 30,000,000 و از 4,300 روستا که اون موقع برق داشتن 60,000 روستا برق دارن. میگه رشد چنان انفجاری و تصاعدی است که قابل تصور نیست و امریکا از ایران کسی اطلاع نداره. ایران یعنی ما داریم اینجوری فضا سازی میکنیم که ایران بعد از انقلاب عقب و عقب و عقبتر رفته، در جهت عکس مدرنیته حرکت کرده، در حالی که اکنون همه شهرهای ایران و بیش از 99% همه روستاهای ایران برق دارند و ایران صادر کننده برق شده و سومین کشور صاحب فناوری نیروگاه‌های خورشیدی در جهان است. حالا از آمارا زیاد داده که من نمیخوام بگم، خود شما هم دخیل بودید و بودید. اهمیت این مسئله رو میخوام عرض کنم. یه وقتی رهبری یک جمله گفت تو ذهنها اینه که ما کارهای معنوی و فرهنگی و اخلاقی خیلی کردیم، تو مسائل مادی عقب موندیم. اتفاقا عکس قضیه درسته. در پیشرفت‌های مادی اتفاقا جمهوری اسلامی رکورد زد. یعنی این همه با سرعت گسترش بهداشت، گسترش آب و برق، گاز، جاده، گسترش فرودگاه‌ها، راه آهن‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، 100,000 دانشجو اول انقلاب کجا؟ 6 میلیون الان کجا؟ جمعیت دو برابر بشه، تعداد دانشجویان حدود تا 30 برابر بشه. تو همه حوزه اخلاق عمومی، فرهنگ عمومی اینجا اتفاقا ما به اندازه لازم پیشرفت نکردیم. و الا تو مسائل مادی حرکتای عالی زدیم با این همه فشار و تحریم و مشکلات. این جملهش رو می‌خواستم تأکید کنم، به این جمله کلیدی مقالهش میگه که به هیچ وجه ما انتظار یه چنین کارکردی رو از اسلامگراها نداشتیم مطلقا، و تنها چیزی که ما احتمالش رو میدادیم این بود که اینا شروع میکنن فقط به کادرسازی و گسترش ایدئولوژیشون و ما بیشتر خودمون رو برای درگیری‌های سخت افزاری و نرم افزاری آماده کردیم. تصور که اینا این همه کار میکنن توی این مدت و در این فشار و این همه موفق عمل میکنن نداشتیم. در کشورهای مختلف من وقتی رفتم، وقتی میرسم به اینجا که آمار بعضی از کارهای بزرگ علمی دانشگاه های خودمون رو مثلا عرض میکنم، از آمریکای لاتین کمونیستش تا بودایی تو هند دیدن بارها بلند میشن سرپا میستن و کف میزنن. همینه که تو ذهن اینا کردن که آقا ای کسی جلوی آمریکا و غرب بیسته دیگه از نظر علمی، صنعتی، کشاورزی، بهداشت اینا دنیاش خراب میشه. یکی از جایی که خود کنترل خودشونو نمیکنن، بلند میشن به شدت واکنش و هیجان نشون میدن، همینه که میگن عجب شما ملت شما دانشگاهی شما ایستادن و یک همچین کارهای عظیمی کردین. استاد دانشگاه خارتوم در سودان که خودش در آمریکا دانشگاه آمریکا فیزیک خونده بود، فیزیک هستی، موضوع بحث ما اونجا چیز دیگه بود خیلی سال پیش. این بعد صحبت‌های من بلند شد که والا یک حرفی میخوام بزنم ربطی به صحبت‌های تو نداره ولی باید بگم. گفت بحث هستی و مسائل دیگه‌ای که خبرای ایران اینجا میرسه اینا مال شما نیست، مال همه ماست. شما اولین کشور اسلامی هستید که مستقل از قدرت‌ها با شعار انقلابی، با دموکراسی و رأی مردم، نه با جنگ مسلحانه و کودتا، آمدید تو صحنه، حرفاتون هم تکرار میکنید، حرفتون رو پس نگرفتین و دارید تو همه جهات دارین پیشرفت میکنید. گفت وقتی شما موشک میفرستین فضا ما جشن میگیریم، وقتی شما قنیسازی هسته‌ای کردید اینجا، ما تو دانشگاه اینجا هسته‌ای، نگفتیم ایرانی ها تونستن، گفتیم دیدید ما تونستیم، ما شما رو ما میدونیم. اگر بترسید عقب نشینی کنید شما به همه ما خیانت کردید. اینجوری حرف می‌زدن. یکی از که توی وزارت خارجه بود میگفت ملاقات داشته با وزیر خارجه عربستان سعود الفیصل که 23 سال وزیر خارجش بود، وزیر نفت بود، خارجه بود. اینا موقع خداحافظی آمد کنار من گفت ببین درست ما با شما مخالفت و مبارزه این کنیم، اما همه میدونن، ما هم میدونیم که حق با شماست و همه ما حسرت میخوریم. 30 سال با این انقلاب جنگیده، بازنشسته شده و لرزه و رعشه گرفته و دیگه رفته کنار. میگه همه ما حسادت میکنیم، حسرت میخوریم که چرا شما اینقدر قوی، چرا اینجوری، شما راه درست رو شما رفتیم، شما آمریکا رو خوب شناختیم، ما اینا رو درست نشناختیم. اینا شیره آدم رو میکشن بعد هم میدوزن دوست. شما اینا رو درست شناختی. دانشگاه توکیو سالگرد هیروشیما، رؤسای دپارتمان ها و دانشگاه توکیو بودن در 20 نفر توی جلسه. موضوع بحث ما هم اصلا نبود ولی سالگرد هیروشیما بود. من عرض کردم خیلی مهمه، پیام خیلی داره. من گفتن یک دقیقه سکوت کردیم، بعد گفتم خب حالا همه شما یک دقیقه سکوت میکنید، یا بایدن یک دقیقه حرف بزنید برای یک قربانیان. این بمبر کی انداخته؟ همون خودش یه مرتبه افتاده. چرا اصلا اسم آمریکا رو نمیارین هیچ وقت؟ اصلا میترسن. بعد گفتم یک دقیقه بگید این بمبو کی انداخت؟ مگه این زلزله سیل همجوری خودش اومده؟ مگه بمب اندازو چرا نمیگین؟ بعد به هم دیگه نگاه کردن، استاد بزرگ رئیس دانشگاه یکی با موبایلش بازی میکرد، یکی قهوه خورد، یکی با رفیقش حرف زد که اینا ما نشنیدیم چی گفت. مسئول جلسه گفت که بله حادثه تأسف‌باری بود و کاش نمی‌شد و اینا، ولی حتما لازم بود آمریکایی کارو بکنه. باور می‌کنی؟ این ژاپن اینه. جلسه تموم شد، آمدیم بیرون، همون گفتن آقا مردم ژاپن مردم ایران نیستن، حکومت ما حکومت ژاپن نیست. آخه شما حرفو می‌زنید، ما اگه اونجا تایید کنیم که شما که میری ایران ما اینجا با زندگی می‌کنیم. مگه ما میتونیم قصه؟ گفت دو هفته نمیشه اینجا، برای ما چهار تا پرونده در میارن. نمیگن چرا یه حرف زدی توی جلسه، به یه اسم دیگه. اول شغلمو میگیرن، بعد خونمو میگیرن، بعد برای آب و برق منو میکشونن به دادگاه، بعد فلان. یه مرتبه ببینید حساب ترسیدن. این خیلی مهمه که ژاپن که حالا خودش همش ژاپن ژاپن و اینا، این میگه که آقا ما اصلا میترسیم، ما مثل شما نیستیم، ما استقلال نداریم. این دهه رو شروع دهه فکرهای اساسی باید دانش. اون به اصطلاح فکر اساسی که همیشه همه منتظرش بودن، هر اقدام اصلاحی و انقلابی میخواد صورت بگیره، میگن آقا نه، یک فکر اساسی باید بکنی. هی به اون فکر اساسی ارجاع و احاله میدادن. برای گاهی نادیده گرفتن و قدر ناشناسی از اصلاحات کوچک، بارها هممون گفتیم باید یک فکر اساسی کرد. خیلی خوب، این دهه دهه فکرهای اساسی است. بسم الله. این 40 سال آینده 40 سال فکرهای اساسی است. 40 سال تجربه های مثبت و منفی داشتیم، روش حکومت کردن درست و متوسط و بدم دیگه هممون یاد گرفتیم. یک قدم فاسد شدن جلو چشم ما و شما، آدمایی که دهه 60 حزب الله گدا بود، دهه 90 سرمایه‌دار لیبرال شده. یک قدم که پاک موندن، پاک همون آدم دهه 60 ان مطابق تجربه دهه 90، اینا هم داریم تو حکومت، اینا هم الحمدلله کم نیست. مجموعاً تجربه های مدیریتی و آموزشی و پژوهشی دارید و امثال شما بالاخره سرمایه های اصلی مملکته. سرمایه کشور نفت نیست، چون این نفت زمان شاه هم بود. نفت اگه درست باهاش مواجه بشی، رو نفت اقتصاد کشور پارو میزنه میره جلو. اگه درست مواجه نشی، اقتصاد کشور تو همین نفت غرق میشه، خفه میشه. نفت سکوی پرش اقتصاد کشور باید باشه، نه مایه ارتزاق و بهانه مفتخوری و تنبلی. الان اینجوری میشه، از هر جا کم میاری نفت میریزی توش. بچه سرمایه‌دار که ارزه نداری، از کجا بفهمن شما رو رصد کنن که اصلا مدیریت تو کارآمده یا نه، این وزارت خونه اون تشکیلات اصلا شما به وجودت میارزی یا نمیارزی؟ از کجا بفهمی؟ وقتی یه وصلی به جیب بابا تا آخر معلوم نمیشه تو اصلا بیارزه یا باارزه، چون سال 5 بار ورشکست میشی جبران میشه، وصل به کوری. اما اگه این نفت نبود بعد معلوم میشد که کی به کیه. ولذا بعضیا نفرین میکنن نفت رو، در حالی که باید خودشون نفرین کنن نه نفت رو. این نفت نعمت خداست، خودتو نفرین کن. نفت دست احمق علیه جامعه است، نفت دست کارشناس متعهد سوخت حرکت جامعه میشه. در پایان این دهه و تو این 3-4 دهه آینده، 3-4 سال آینده کاری بکنیم که سه قوه حاکمیت دیگه عذری برای وجود رخنه‌های قانونی یا شبه قانونی در نظارت و مدیریت بر امور مالی کشور، به خصوص بیت المال، نظام بانکی، نظام پولی، نظام گمرک، نظام مالیاتی دیگه نداشته باشه. یعنی یه کاری بکنیم دیگه شاهد، یعنی امکان جابجایی میلیاردی بدون نظارت و بدون پاسخگویی پول توی کشور دیگه نباید باشه. دیگه نباید بگیم آقا قانون 6 جاش سوراخه. دیگه باید دوره باشه که هیچ کس نتونه بگه حقوق نجومی قانونی است. یعنی اینقدر قانون گله گشاد باشه. دیگه شاهدی نباشیم که البته کم بوده ولی یکیش هم زیاد بود. دیدیم چیزی که قبلا ندیده بودیم، که مسئولی خودش نامه می‌نویسه برای خودش، دو تا عنوان داره که لطفاً با اضافه حقوق این جانب موافقت بفرمایید. بعد میاد این برای میز میشینه میشه موافقت شد. خب اینا خیلی مسخره است دیگه، کمدیه، تراژدیه، هر دوش با همه. این 40 سال دوم تمدن سازی معنیش اینه که آقا این تورهای پاره شده در ساختار اقتصاد ایران رو یکی یکی باید ترمیم کنیم و تجدید کنیم و هیچ خانواده ای گرفتار سقوط آزاد ناگهانی نشه. بگن که کل سرمایه ما شد نصف، اینا معنی نداره. بعد هیچ کس مسئولیتش قبول نکنه. تعبیر استراتژیکی ایرانیت داشت و اون بود که ما حواسمون باشه عدالت مطلق در دسترس ما نیست. اگر کسانی یه اوتوپیای بسازن که در بدون حضور معصوم و انقلاب بزرگ آخر الزمان امکان نداره و بعد چون به اون نرسیدیم مایوس بشیم، بگیم که اصلا شعار عدالت حرف مفته، شعار پوچه، یا بگیم که نه عدالت غلطه، شعار عدالت، یا بگیم غلط نبود ولی دروغ بود، یا بگیم اساسا حرفش نباید زد، یا مایوس بشی، این غلطه. اما از اون طرف غلط بزرگ دیگه اینه که کسانی بگن که خیلی خود دیگه، چون عدالت مطلق کار امام زمان، کار ما که نیست دیگه، پس از ما توقعی نداشته باشین، همینه که هست. این دو تا خطر رو ایشون اینجا توضیح میده که عدالت نسبی یک نبرد بیپایانه. وقتی میگن عدالت مطلق از ما برنمیاد، معنیش نیست که همین که هست خوب الان درسته دیگه، نه، یعنی یک راه تمام نشدنی، یک راه هنوز، راه‌های هنوز طی نشده وجود داره. یعنی یک لحظه امروز باید از دیروز عدالت بیشتر اجرا شده باشه و فردا بیشتر از امروز. بله، عدالتی که تو ذهن ما هست که باید باشه، چون معیارمون پیامبر بوده و علیست، هر چم تو زور بزنی ضد عدالتی آخرش، و چون قایت قصوای ما عدالت جهانی است. آقا شما بخشی از عدالت داخل کشور نمیتونی اجرا کنی تا پایگاه های ضد عدالت رو در سراسر جهان متلاشی و خرد کنی، چون بیعدالتی در سطح جهان پمپاژ میشه، تحریمت میکنن، تهدید میکنن. همین شما ببینید که میگفتن آقا چیزی به نام اتاق فکر سرمایه‌داری، اتاق فرمان سرمایه‌داری وجود نداره، شما توهم زدید. اتاق فرمان سرمایه‌داری ما نداریم، یا دو ثروتمندان یا دو فقیرن. فقیرها توهم میزنن حسادت میکنن میگن اتاق فرمان سرمایه‌داری این کارا رو کرد. خب اگه اتاق فرمان سرمایه‌داری وجود نداشت، خودتون چطور الان دارید میگید که آقا تو تمام نظام بانکی، همه بانک‌ها، همه کمپانی‌های نفتی، تجارت‌ها، بندرها، کشتی‌ها، همه جا اینا نفوذ دارن تو قضیه تحریم و فشار میارن؟ بله، اگه چیزی به نام اتاق فرمان سرمایه‌داری نبوده که همیشه میگفتید نیست، این توهم توطئه است. چطور الان دارید این حرفا رو میزنید؟ چطور شما که تا دیروز میگفتید که مشکل اصلی تحریم نیست و بی عرضگی مدیرانه، حالا یه مرتبه میگین اصلا مشکل فقط تحریمه؟ خب اینا این افراط و تفریط ها این باید بهش توجه کرد. عدالت اجتماعی به خصوص عدالت اقتصادی کلمه مقدس همه اعصاره، هم بهانه خطاهای بسیاری شده عدالت، هم انگیزه خدمتهای بسیاری بوده و خواهد بود. هیچ شخصی، اگه ما بپذیریم اول که توهم نزنیم، هیچ شخص و نظامی جز حاکمیت الهی جهانی آخر الزمان مدعی راستین عدالت نمیتونه باشه. این درسته، چون باید پایگاه های سرمایه‌داری در سطح جهان متلاشی بشه، باید یک جا تکلیف همه مراکز ثروت و قدرت جهان تعیین بشه تا تو بتونی در بخشی از عالم حتی عدالت اجرا کنی، چون اینا به هم وصله. اقتصاد 100% منزوی وجود نداره اصلا. بشه باشه هم خوب نیست که باشه. اما این که حالا شما یا 100 یا همینه که هست، مثلا 4 5 10، این رو ایشون نفی کرد. من یه بارت ایشون عرض بکنم مضمونشو. مضمون با این تعبیره که عدالت نسبی زومراتب، یک میدان مسابقه بین دولت‌های خیرخواه میتونه باشه و باید باشه و این مسابقه تمام نشده نیست. هر لحظه ترمز کنی به عدالت خیانت کردی. وقتی برسه نوبت به عدالت نسبی، اولا قسم به صداقت‌ها که کارهای بسیار بزرگی توی 40 سال شد، اونو نباید نده بگیم. یکی از چیزایی که خیلی بده بینه که بعض از آمارای همین پیشرفتار رو خود ما هم همین تازه شنیدیم. مثلا بعضی حرفا که تو این مقاله مخالفین من خوندم نمیدونستم خودم که یه همچین کارایی شده. خیلی بده دیگه. یعنی خود ما که فکر میکنیم از اول تو انقلاب، توی انقلاب بودیم و تو دوران جنگ و الان اینا، همه چیزا نمیدونستیم و نمیدونیم هنوز. بچه‌های ما که اصلا نمیدونن چی. یعنی شما ببین کاری بکنن با رسانه که تو ذهن بعضیا بره که قبل از انقلاب مثل که وضع بهتر بوده از الان. اینقدر جهل پیشرفت بوده، سرعتش، کمیتش، کیفیتش، کدوم پیشرفت؟ این از همین به لحاظ مادی بی اطلاعی. این که جزء موفق ترین حاکمیت های جهان در سخت ترین شرایط بین برمیان پیگیرترین تهدیدها بوده، بالاخره آمار زبان دارن، آمار تحولات بزرگ در جابجایی ثروت از شمال شهرها به جنوب شهرها، نهضت عظیم زاغزدائی، تبدیل حلبی آبادها به مسکن، بازسازی شهرهای جنگ زده که یک پنجم ایران ابن رفت، و خصوص غرب ایران که مرکز تجمع جمعیته دوباره با حالت عادی، زندگی عادی برگشت، نهضت خانه سازی در کشور که حداقل 3 موج داشت توی کشور توی این 14 دهه. شما به نظر من هم تشریح کنیم برای دانشجوها، هم خودمون روش کار کنیم. یکی از بزرگترین جابجایی های طبقاتی در تاریخ ایران اتفاق افتاد و چگونه فقیرانی غنی شدند و جنبش عظیم آبادسازی شهرستان‌های کوچک و روستاها و تلاش برای تعادل جنوب شهرها و شمال شهرها، اینا موفقیت‌های کوچیکی نبوده. نقد مدیران آری، اما انکار خدمات هزاران مدیر سالم، این قضاوت اخلاقی نیست. حالا بنده هم به عنوان آدم منتقد شناخته شدن معمولا، ولی واقعا هیچ وقت تو هدف من تو بوده. بچه‌ها، جوونا، مردم افکار عمومی نتیجه داشتن که آقا مسئولین همه خرابن، همه دزدن، همه ی ارزه هم ناکار آمدن. این که خودزنیه. یعنی اگه ما به یک همچی جنبندی برسیم یا برسونیم، معنیش اینه که خب غلط کردید، پس هی ادامه میدید شما که اینقدر بی ارزه این و هیچ کار نکردید. این بودشه. حتی تلفظ به فهرست خدمات جمهوری اسلامی و شمردنش کار آسونی نیست و اصلا باید گفت به درستی فهرست نشده. خدمات به محرومین منت بر اونها نیست، اداء رسالت در محضر اوناست. اما قدرت آبادگری جمهوری اسلامی، قدرت محرومیت ستیزی این انقلاب، وسعت خدمت رسانیش، اینا ستم بزرگی در موردش رفته. ستم دیده نشدن، توطئه سکوت در مورد دائرة المعارف صدها جلدی از تلاش‌های موفق اما البته ناکافی در جهت عدالت اجتماعی. این آمار این که بارها فقر و گرسنگی و آوارگی در ده ها عملیات بزرگ در ایران از طرف نهادهای فقر ستیز انقلاب مورد حمله قرار گرفت، دست به عقب نشینی های بزرگ زد، اما بالاخره فقر در همه جهان و در ایران دائما در حال زاد و ولده و این مبارزه با فقر پایان نداره. بعد ما در کنار فقرهای طبیعی فقرهای تصنعی داریم که ناشی از توطئه دشمنان عدالته و به او دامن میزنه و در هر دو جبهه همزمان باید بجنگیم و دستاوردهای این چهاردهه با همه افت و خیزها باید درست دیده بشه تا حق ناحق نشه. این یه بخش از مسائله. بخش دیگه‌ش هم که دیگه فرصت نیست، من فقط عنوانش رو عرض میکنم، این مقوله رکن دوم عدالت اجتماعی در باب فساد اقتصادی، سیاسی، اخلاقی در حاکمان و حاکمیته. ایشون تأکید میکنه ما هم به صفت حاکمیت باید حساس باشیم، هم به صفت حاکمان. یعنی ممکنه حاکمان بدی در حاکمیت خوبی بر سر کار بیان که بازی ترجیح داره بر این که حاکمان خوبی باشن در یک حاکمیت بدی. اصلا روایت هم داریم در بابا فرمودن که اگر تونستی حاکمیت رو تو مسیر درست قرار بدید ولو مردم از نظر دینی مشکلات داشته باشن و بین حاکمان هم گاهی آدمای خراب پیدا شه، ولی مسیر حرکت درست بشه، یعنی قطار داره به سمت درستی حرکت میکنه، این ترجیح داره برای که یه تشکیلاتی باشه که نقاط قوتی در مردم باشه، از جهاتی مردمش بهتر باشن. خب بین حاکمان هم آدمای خوب با ارزه بیشتر باشن، اما حاکمیت مسیرش غلط باشه. خیلی مهمه ها، یعنی مثل توجیه ضعفای ما نیست، ولی اهمیتی که کدوم، مثل مقایسه کنیم که انگار دو تا قطار، یکی داره میره به سمت ناکجا آباد، به سمت نادرستی داره میره، ولو راننده قطار آدم وارد و ماهریه، تو قطار هم خوب سرویس میدن، مسافرها هم راحت ترن، بعد یه قطاریه که مسافرها خوب سرویس نمیگیرن، مشکلاتی دارن، اما قطار داره میره به سمت خانه، به سمت مقصد. حالا به شما بگن ترجیح میدی سوار کدوم قطار بشی؟ یه عده بگن من بخوام سوار یه قطار بشم که راحت تره ولو داره میره به جهنم، یا این که نه قطار داره میره به سمت درستی ولی مشکلات داره، باید مشکلات چه حل کنیم. این تفاوت مسئله که گاهی مفاسد جزئی رو ببینیم مایوس بشیم از اصلش یا به عکس، این یک نکته که ایشون تو دو سه تا جمله پیش توجه داده و ندیدم تو مقالاتی که ایام می‌نویسن بیشتر بهش توجه شده باشه. ببخشید وقت شریفتون رو گرفتم. السلام علیکم و رحمت الله.